قطعه جام ملت‌های آسیا موفق شدن با به دست آوردن رتبه دوم در گروه A به جام ملت‌های آسیا 2025 برسند. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در فرصتی کم در گروه خیلی سخت قرار گرفت. اول از همه کره شمالی قهرمان دو دوره جام ملت‌های آسیا، بعد سوریه قهرمان اخیر غرب آسیا و هنگ کنگ در حال پیشرفت و اردن همیشه آماده. حالا ایران باید از صد تک تک این تیم‌ها عبور کنه. بازی با اردن باعث شد که بازیکنان ایران سخت‌ترین دقایق زندگیشون رو سپری کنن، اما در نیمه دوم بچه یوسای ایرانی موفق شدن که با نتیجه 4-2 از صد اردن بگذرن و با برد هنگ کنگ مقابل سوریه ایران موفق شد که به جام ملت‌های آسیا 2025 صعود کنه. حالا شاگردان عباس چمنیان بعد از اینکه نفسی تازه کردن و خستگی این رقابت‌ها از تنشون در رفت، بعد آماده بشن برای رقابت جام ملت‌های آسیا 2025.
خب آقای محمدزاد، تیم نوجوانان صعود کرد، تیم جوانان صعود کرد، از تیم امید چه خبر؟
فعلا خبری در دست نیست از تیم ملی امیدمون و این در دست نبودن خبر هم حتما نگران کننده است. امیدواریم حالا همین تیم‌هایی که صعود کردن هم برنامه ریزی بشه، هم بازیکن‌های تیم ملی جوانانمون در خدمت آقای عبدی باشن. به شکل من یه خبر خوندم، آقای یعقوب براجه با یه محرومیتی روبرو شد به واسطه نرفتن با تیم ملی و دعوتی که شده بود. خب پرسپولیس هم عملکرد خوبی داره، چند تا بازیکن تیم ملی جوانان رو آقای درویش به خدمت گرفته، خبر خوبیه. امیدواریم برای رشد و توسعه بازیکن‌ها هم برنامه داشته باشه آقای گاریدو و باشگاه پرسپولیس که این بازیکن‌های جوان قراره چی براشون تدارک دیده بشه در تمرینات و چطور استفاده بشن در ترکیب تیم پرسپولیس. و برای نوجوانانمون هم در ادامه راه آرزوی موفقیت و بازی‌های تدارکاتی خوب داریم.
بله خیلی ممنون. اما خب در این روزها تمام مردم کشورمون، تمام ایرانیان عزیز که همیشه این حس نوع دوستی و وطن دوستیشون در جهان زبان زد بوده، نگاهشون به آن سوی مرزهای کشورمونه، به غزه و لبنان و خبرهای جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس رو با ناراحتی بسیار دنبال می‌کنن، به امید روزی که مسلمانان جهان دست به دست هم بدن و قدس شریف آزاد بشه و نام و نشانی از رژیم اشغالگر قدس باقی نماند. چند وقتی هم هست که در کشور ما پویش ایران همدل برای کمک به مردم ستم دیده غزه و لبنان جریان داره و به طور قطع شما شنوندگان گرامی هم در جریان این پویش هستید و خیلی از مردم کشورمون هم سعی کردن تا اونجایی که وسعشون میرسه در این پویش شرکت بکنن برای کمک به مردم ستم دیده غزه و لبنان. اما فعالان رسانه‌ای هم دست به کار شدن و یک مسابقه دوستانه بین تیم‌های فوتبال فعالان رسانه و منتخب مداحان ایران برگزار شد که با برتری 2-1 که فعالان رسانه به پایان رسید، که در حاشیه این مسابقه خیرخواهانه هم غرفه‌هایی برای کمک مردم کشورمون به مردم غزه و لبنان دایر شده بود. اما جناب آقای حلالی از مداحان گرانقدر اهل بیت هم پیرامون این مسابقه و این اتفاق فرهنگی ورزشی صحبت کرده، این بخش رو بشنوید.
شنوندگان ارجمند، در خدمت جناب آقای هلالی عزیز، یکی از مداحان عزیز و دوست داشتنی که امروز اومدن اینجا در پویش ایران همدل حضور داشته باشن. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
خدا قوت.
متشکرم. خیلی
فکر کردین اینقدر جمع بشن برای فوتبالتون؟
واقعا نه، ما فکر کردیم قرار یک بازی معمولی باشه، اما خوشبختانه مردم استقبال کردن. امیدوارم که اتفاق خوبی رقم بخوره.
آقای هلالی، حضرت آقا فرمودن هر کسی هر جوری میتونه کمک بکنه و شما و اهالی رسانه هم کار بسیار زیبایی رو دارید انجام میدید. چه توصیه به دیگران دارید؟
امیدوارم که هر کسی که در هر جایگاهی هست بتونه به اندازه خودش یاری بکنه مردم رو، مردم لبنان رو، عزیزانی که صدمه دیدن تو جنگ، تو مسائل. امیدوارم که هر کس به هر طریقی میتونه انشالله تو صحنه باشه.
و این برد و باخت جدا از اینکه حالا خیلی فکر میکنم براتون مهم نباشه، چقدر میتونه در روحیه افرادی که به این سمت و سو حرکت میکنن مؤثر باشه؟
اون که هر کس میتونه به هر طریقی کمک بکنه به این جریان، این اصل ماجراست و ما از همین بابت هم خوشحالیم هم مسئولیم که تونستیم یه کاری به اندازه خودمون انجام بدیم. واسم انشالله افراد دیگه هم بتونن این کار رو به درستی انجام بدن به امید خدا.
خدا حفظشون کنه. خدا نگهدار.
از همکار گزارشگرمون در رادیو ایران جناب آقای رشیدی هم بسیار سپاسگزاریم که این گزارش اختصاصی را، این مصاحبه اختصاصی را برای ما تهیه کرده بود که تقدیمتون کردیم با جناب آقای حلالی از مداحان اهل بیت. امیدوار هستیم که دست به دست هم مردم کشورمون، همه هر کسی به شکل و با هر شرایطی که امکانش هست کمک بکنن به مردم ستم دیده غزه و لبنان و در مقیاس وسیع تر مسلمانان جهان کنار هم بیستند برای اینکه این رژیم منحوس صهیونیستی روزی نامش از نقشه جغرافیا پاک بشه. اما اشاره کردیم که اتفاق مهم دیگر این هفته در فوتبال ایران باخت 1-0 تیم پرسپولیس برابر استقلال خوزستان بود، اولین شکست سرخپوشان در این فصل، اون هم در مسابقه خارج از خانه. و در واقع محمدزاده بعد از باخت در رقابت لیگ نخبگان، پرسپولیسی ها دو شکست پی در پی رو متحمل شدن.
بله، برشکل استقلال خوزستان همونطور که در خونه موفق شده بود استقلال تهران رو شکست بده، پرسپولیس دیگر تیم پرهواداری پایتخت رو هم موفق شدن با 1 شکست بدن و این نشون میده که فوتبال با کیفیتی داره در باشگاه استقلال خوزستان پیگیری میشه که میتونن دو تا از تیم‌های پرهوادار و حالا به خصوص پرسپولیسی که بالانشین هم بود و باختی رو نداشته رو شکست بدن. و پیرامون این ماجرا اتفاقا میتونیم گفتگویی داشته باشیم که بیشتر ارزیابی بکنیم وضعیت باشگاه استقلال خوزستان.
خیلی متشکرم. با آقای کیوان بابادی گفتگو می‌کنیم، مدیر عامل محترم باشگاه استقلال خوزستان. آقای بابادی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم محضر شما، دوستان خوبم آقای محمدزاده و آقای معتمد هاشمی. شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزم هر نقطه از کشور ایران اسلامی.
خیلی متشکرم. آقا چه اتفاقی افتاد که استقلال خوزستان که خب تا این فصلهای اخیر بیشتر برای سقوط نکردن داشت تلاش میکرد، الان با این شرایط خیلی ایدئال در فوتبال استان خوزستان و رقابت‌های لیگ برتر مواجه شده و توانسته که نتایج خوبی رو به دست بیاره؟
ببینید، به نظر من اتفاق خاصی رخ نداد. بالاخره فوتبال خوزستان و استقلال خوزستان بخشی از این فوتبال با هویت، با شناسنامه و با رزومه است. من فکر می‌کنم که سالها فوتبال خوزستان از به هر حال عدم برنامه‌ریزی صحیح مناسب و عدم استفاده از نیروهای در واقع متخصص و در واقع علاقمند به ورزش فوتبال، حال روز فوتبال خوزستان رو بد کرد. اگر نه فوتبال خوزستان فوتبالیست که این اتفاقات خیلی عجیب نیست اگر می افتاد در فوتبال خوزستان و استقلال خوزستان هم. به هر حال آقای هاشمی، آقای محمدزاده، شما می دونید تیم قهرمان کشور شده و بعد از اون بعد پرسپولیس و استقلال تونستن قهرمان بشن. یعنی این تیم یه باشگاه و یه مجموعه که هویت داره، شخصیت داره. بالاخره کم و کاستایی بود که در حال برطرف شدن هست و هدف همه ما اینه که استقلال خوزستان برگرده و در قامت یک قهرمان و در قامت یک تیم پرهوادار و بالاخره نماینده از فوتبال خوزستان بهترین عملکرد رو در فوتبال ایران داشته باشه.
و خب این فصل از سرمربی خارجی استفاده کردیم، آقای بوژوویچ، بازیکن‌های خارجی رو به خدمت گرفتیم، هم بیفوما و هم نونس که بازیکن‌های خوبی هم هستن. می‌خوام ببینم ما خب تو این چند سال اخیر همه گوششون آشنا بود با مشکلات مالی زیاد تیم‌های خوزستانی، حالا شاید تیم‌های بجز فولاد. خب ببینم تا چه حدی تونستین این مسائل رو برطرف بکنید و وضعیت پرداختی آیا اونجوری که باید مطابق قرارداد باشه، به خصوص تعهد به خارجی‌ها تا اینجا بوده یا نه؟
ببینید، من اولین دوره‌ای که مدیر عامل استقلال خوزستان شدم آبان ماه، یعنی همین امروز 11 آبان 1400 من مدیر عامل استقلال خوزستان شدم. 22 ماه خدمت این تیم بودم، بعد از یک در واقع دوری 10-11 مجدد برگشتم. ببین، از 1400 دینور رو حداقل هم شما هم من بیاد نداریم که بازیکنی یا کادر فنی یا یکی از مجموع باشگاه استقلال خوزستان گله و شکایتی بابت عدم پرداختی یا مشکل مالی صحبت کرده باشه. من به نظرم ببینید، بحث مالی مهمه، خیلی مهمه، ولی بیشترین آسیبی که فوتبال خوزستان خورده به نظر من بحث مالی نبوده. مگه فولاد خوزستان مشکل مالی داشته؟ یا آبادان مشکل مالی میتونه داشته باشه؟ یا مرتضی سلیمان مشکل مالی میتونه داشته باشه؟ من فقط یک مورد رو میتونم دخیل بدونم در این که عدم برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت صحیح. من نمیخوام بگم من مدیر قابلی هستم، ولی واقعیت اینه که آقای محمدزاده، آقای هاشمی، وقتی مدیر فوتبالی واسطه تیم نباشه و عملگرد تیم رو ارزشیابی و ارزیابی نکنه، مطمئن باشید میلیاردها دلار پول هم در اختیارش باشه، نمیتونه نتیجه بگیره. پس من فوتبال خوزستان رو اگر آسیبی هم دیده لحاظ مالی نمیبینم. تفاوت در واقع بودجه بین استقلال خوزستان یا فولاد خوزستان بله چشمگیره، ولی در حال اگر برنامه‌ریزی
یعنی نکته صرف هزینه ها با مدیریت درسته که منابع از پیش تعیین بشه و شما دارین در حقیقت با همکارانتون این کار رو انجام میدین که حداقل
ببین گروه ملی که در واقع مالک اصلی این تیمه و به مراتب همینجور که بالا تبین بانک ملی و وزارت اقتصاد مالک اصلی باشگاه استقلال خوزستان هستن، گروه ملی با تمام مشکلاتی که خود گروه ملی داره و در حال داشتن 3,000-3,500 تا پرسنل که من استعداد دارم از همینجا تریبون این کارگران زحمتکش گروه ملی باشم و در واقع درخواست بکنم از وزارت اقتصاد، از بانک مرکزی، از بانک ملی که این شرکت قدیمی و صاحب برند رو تنها ندارم، مشکل اون حل بشه، مشکل باشگاه استقلال خوزستان قطعا حل خواهد شد. ولی با تمام اوصاف مدیریت کارخونه به هر شکلی هست، از اونجایی که اعتقاد داره به انجام مسئولیت‌های اجتماعی و برای ایشون و مجموعه گروه ملی شاد شدن مردم استان خوزستان و شهر اهواز بهترین دستاورد تیمداری و باشگاه داری هست، خب نهایت تلاشون میکنن که با اوصاف، با تمام اوضاع نابسامانی که ممکنه خود کارخونه داشته باشه، باز هم نظرا مشکلی برای تیم به وجود بیاد. امروز من فکر میکنم هیچ صدای اعتراضی از باشگاه استقلال شنیده نشده، پرداختیامون انجام شده، پرداختی بعدیمون در واقع سررسید شده و در حال در واقع انجام امورات هستیم که بتونیم مشکل مالی بچه‌ها رو حل بکنیم تا با خیال راحت‌تری تو زمین فقط و فقط و فقط به شادی مردم استان خوزستان و فوتبال خوزستان فکر کنند و عمل کنند.
خیلی متشکرم از شما بابادی، سپاسگزارم.
من فقط اگه
بفرمایید
در حد 30 ثانیه از
جناب
دکتر موالی زاده استاندار خوزستان که بازی استقلال خوزستان و پرسپولیس رو فکر کنم اولین رویداد اجتماعی و رویداد در واقع عمومی بود ایشون تشریف آورد و این باعث دلگرمی شد، خواهش کنم ایشون به جد فوتبال خوزستان و باشگاه استقلال خوزستان و تیمای دیگه توجه بکنن. از بانک ملی جناب آقای دکتر نجارزاده که همیشه حامی معنوی باشگاه استقلال خوزستان بوده، یه خواهش میکنم که به حال استان خوزستان، بانک ملی و گروه ملی به نگاه ویژه ایشون و همچنین آقای دکتر همتی وزیر اقتصاد نیاز دارن. جا داره تشکر کنم از جناب آقای دکتر وثوقی مدیر عامل کارخونه که همیشه کنار ما بوده و هست و از مجموعه شهرداری شهر اهواز بابت کمک هایی که در واقع در آماده سازی ورزشگاه قدیر به ما کرده و میکنه کمال تشکر دارم و در نهایت از هواداران باشگاه استقلال خوزستان میخوام که مثل بازی پرسپولیس همه بازی خونگی ما رو کنار ما باشن و فکر کنن استقلال و پرسپولیس، چرا که با وجود اونا و حضور اونا و یار دوازدهم ما میتونیم امیدوارتر حتی به کسب رتبه‌های بالای جدول باشیم. و ممنونم از همه، ممنون از
خیلی متشکرم، ممنون از شما آقای بابایی،
شب عالی بخیر،
سپاسگزارم. آقای محمدزاده یه نکته هم باید بگیم که بعد از حالا ملادن فرانچیچ، زلاتکو، کرانچار و وینگو بگوویچ، باز هم یک مربی از منطقه بالکان در فوتبال استان خوزستان داره دست به کارهای بزرگ میزنه.
بله، برشک استقلال خوزستان معلومه با آقای بجوویچ داره بازی هایی رو انجام میده که حداقل رضایت طرفدارانش رو برآورده میکنه و فکر میکنم در ادامه لیگ باید باز هم منتظر این شگفتانه ها از بازیکن های خوزستانی باشه.
در این هفته، یعنی هفته که پیش رو خواهیم داشت، مسابقات لیگ نخبگان هم برگزار میشه، اگه توضیح هست.
بله، پرسپولیس در ورزشگاه آل مکتوم، ورزشگاه 16000 نفری میزبانی میکنه از القرافه، باشگاه قطری. و چه مسافی دیدار تیم های الهلال و استقلال. الهلال ساعت 21:30 امشب شهرآورد ریاض رو برگزار میکنه مقابل النصر و بعد از اون به مساف استقلال ایران خواهد رفت و برای نماینده ها آرزوی موفقیت داریم. روز دوشنبه همین هفته ای که
فکر حد حساب 55 بازی بدون باخت رو به نام خودش ثبت کرده توی لیگ عربستان.
آمارشون با
فکر کنم 55
جسوس که فوق العاده بود و تیمشون هم با اختلاف صدرنشینه.
بله، خیلی ممنون. یک بسته از مسابقات لیگ نخبگان تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه.
لیگ نخبگان آسیا و هفته چهارم، هفته‌ای که هم میتونه برای نمایندگان فوتبال کشورمون شادی بخش باشه و هم میتونه هفته‌ای باشه که کار رو برای نمایندگان کشورمون سخت‌تر کنه. پرسپولیس و استقلال در سه هفته گذشته روی هم رفته فقط 4 امتیاز به دست آوردن. استقلالی که تازه با اومدن پس و موسیمانه میتونه یه مقداری به آرامش برسه، با 1 برد و 2 باخت در رتبه 6 قرار داره و پرسپولیسی که هنوز با آمادگی فصل گذشته خودش نرسیده، با 1 تساوی و 2 باخت در رتبه 10 قرار داره. روز دوشنبه و هفته چهارم میتونه هفته سرنوشت سازی باشه برای هر دو تیم. با برد مقابل حریفانشون میتونن خودشونو به رقابت ها برگردونن و در صورت باخت هم اوضاع بد و بدتر میشه.
روی دروازه پرسپولیس، عفیف با پای راست، ارسال بلند روی دروازه، خطر رو دروازه تیم پرسپولیس و دروازه پرسپولیس باز میشه.
با سم ارسال کورنر، یه ضربه ایستاد حسینی و این بار دیگه دروازه استقلال باز میشه توسط همون لاپورت.
پرسپولیس ایران روز دوشنبه باید به مساف القرافه قطر بره. قبل از این دیدار این دو تیم 4 بار روبروی همدیگه قرار گرفتن که سهم پرسپولیس 2 برد و سهم القرافه 1 برده. این دو تیم 1 بار هم به تساوی دست پیدا کردن. دیدار این دو تیم همیشه پرگل بوده. امیدواریم که دوشنبه یک بازی قشنگ با برد پرسپولیس رو شاهد باشیم. اما نماینده دیگه کشورمون یعنی استقلال باید به مساف الهلال بره. این دو تیم 7 بار روبروی هم قرار گرفتن که سهم استقلال 4 برد و سهم الهلال 3 برده. امیدواریم استقلال موفق بشه. الهلالی که حالا تبدیل شده به یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیا که گاهی اوقات هم برای تیم‌های بزرگ اروپایی رجز می‌خونه رو ببره و با دست پر به ایران برگرده.
خیلی متشکر آقای امامزاده. 56 مسابقه بدون باخت،
60 مسابقه اخیرشون 56 برد داشتن. بله، الهلالی ها و این کار رو سخت میکنه برای استقلال، به خصوص که تو 14 بازی اخیرشون بیش از 40 گل رو زدن.
حالا ما میخواستیم اطلاعات کامل باشه برای شنوندگان، اما بریم به سراغ بخش داخل فضای مجازی و دوست خودم آقای علی طباطبایی. سلام و شب بخیر، خیلی خوش آمدی.
سلام خدمت شنوندگان محترم، امیدوارم که هر جا که هستید حالتون خوب باشه و سلام خدمت آقای محمدزاده و آقای معتمد هاشمی. خیلی سریع بریم سراغ داغ‌های مجازی این هفته. بازی روز شنبه بین رئال مادرید و والنسیا به خاطر سیل و شرایط بد شهر والنسیا و کشته شدن حداقل 100 نفر لغو شد. اما نکته جالب اینجاست که هواداری والنسیا بعد از اتفاقای توپ طلا میخواستن شعارهای توهین‌آمیز علیه وینیسیوس تو مستایا بدن. حالا که بازی لغو شده، اما رئال یک حرکت زیبا کرده و 1 میلیون یورو به خانواده های قربانی سیل کمک کرده. اما کریم بنزما در مورد توپ طلا گفته وینیسیوس لایق توپ طلا بود. من بازی رودری رو تماشا کردم، اون واقعا هیچ کاری نمیکنه که با خودت بگی وای عجب نمایشی. خبر خوب برای هواداره منچستر یونایتد، بالاخره تنهاگ اخراج شد و روبن آموریم سرمربی اسپورتینگ لیسبون جانشین تنهاگ تا سال 2027 شد. این مربی 10 روز دیگه و با شروع فیفا دی کار خودش رو شروع میکنه. آموریم 39 ساله و پرتغالی و سیستم بازی 3 دفاعه. علاقه شدیدی هم به پرس از بالا داره. کمپانی ردبول مالک تیم‌های لایپزیگ و سالزبورگ به خرید باشگاه تورینو ایتالیا علاقه داره تا بتونه یه تیم تو سری آ داشته باشه. ورزشگاه نیوکام در حال بازسازی و قرار روی سقف ورزشگاه یک مسیر پیاده روی برای تماشاچی‌ها ایجاد بشه. آقای لاپورتا داره نشون میده از هیچ راهی برای پول به دست آوردن غافل نمیشه. و خبر آخر، کیلیان امباپه رکورد بیشترین حضور تو تله آفساید تو یک بازی که متعلق به داروین نونیز با 5 بار بود رو شکست و با 8 بار حضور تو موقعیت آفساید تو بازی با بارسا رکورددار شد.
خب خیلی متشکرم از توجه شما شنوندگان گرامی به برنامه این هفته وقت اضافه. اما محمدزاده، از اتفاقای مهم هفته آینده اگه میشه یه نکته‌ای و خبری و مطلبی به شنوندگان بگید.
بله، به شکل مهمترین اتفاقی که میفته خب حضور نمایندگانمون در بازی‌های آسیایی، بازی بسیار حساسی در پیش داریم، رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در پیش خواهد بود و باید ببینیم که تیم‌های نامدار چطور بازی‌های خودشون رو برگزار خواهند کرد و به شکل همه منتظر نهایی شدن اخبار دادگاه مثل رفسنجان و تعیین تکلیفش هم هستن. یک شنبه 11 آذر هم هفته 11 هم با دیدار تیم‌های زباهن و شمس‌آذر آغاز میشه و
تیم ملی هم که باید اردوش شروع بکنه دیگه، باید 2 مسابقه برابر تیم‌های کره شمالی و غیره
باید آماده بشن. بله، و همچنان آقای دنیا مالی هم اخیراً مسابقه کردن، گفتم برنامه ورزشگاهی که قرار ساخته بشه فعلا تعلیقه و پیشروی نداشت.
خیلی متشکرم از توجه شما شنوندگان گرامی. از آقای علی طباطبایی خیلی ممنون به خاطر اجرای بخش قبلی که شنیدید. از آقای میثم محمدزاده سپاسگزارم. این هفته هم آقای احسان زاره تهیه کننده برنامه ما بود و آقای محسن کریمی هم صدا بردار. تا هفته دیگر و برنامه وقت اضافه دیگر، ایام به کامتون و خدا نگهدار.
که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آزردما تضمین گرما
دارای گواهینامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آزردما تضمین گرما
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد. هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبد، کیلومتر 10 جاده میبد یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبد. هنر است ز خاک ستاره آوردن.
به قدمت سنت های دیرین، به طعم خوش زندگی، به شیرینی لحظه های با هم بودن، شیرینی سنتی یزد.
دستمال کاغذی شکوه آشنای قدیمی شما، نرم و لطیف در طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی شکوه با قدرت جذب بالا، با صرفه و مقاوم. دستمال کاغذی شکوه در بسته‌های جیبی، جعبه‌ای و اقتصادی سال هاست که در کنار شماییم. شکوه همیشه با شکوه. تلفن تماس 021-823-90.
عمری دلت گرم با چای بلدشین. چای بلدشین.
چناب، اولین تولید کننده شیرالات توکار در ایران. کلار، تحولی در درون. تلفن تماس 021-52-813.
به لطافت، به نرمی، به قدرت جذب، به تنوع، به راحتی میشناسیم. پنبریز رو به راحتی میشناسیم.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از مواردی که میشه در آیات قرآن جستجو کرد، گفتگوهایی است که در قرآن خداوند اونها رو بیان کرده در قالب آیات و سوره. یعنی گفتگوهایی مثلا بین بهشتیان با هم دیگه، اینا با هم دیگه در قرآن صحبت کردن و خداوند صحبت اونها رو بیان میکنه. یا گفتگویی که بین اهل دوزخ شکل میگیره، یعنی خود دوزخیان هم با هم صحبت میکنن، بهشتیان با دوزخیان صحبت میکنن، دوزخیان با بهشتیان صحبت میکنن، ملائکه با اهل بهشت و اهل دوزخ صحبت میکنن، یا گفتگوهایی که بین خدا و پیامبرشه، بین پیامبر و مردمان دیگه است. اینها میشه طبقه بندی کرد به عنوان اصلا یه کار موضوعی و قابل تأمل هم است، خیلی جالبه. در سوره مبارکه اعراف بخشی از این گفتگوها مطرح میشه. آیه 44 سوره مبارکه اعراف توصیف میکنه گفتگوی اهل بهشت رو با اهل دوزخ. و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار. بهشتیان دوزخیان رو آواز میدن، یعنی اونها رو صدا میکنن، باشون حرف میزنن. حالا حرفشون چیه؟ چه جمله به اونها میگن؟ میگن که انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اون چیزی که پروردگارمون به ما وعده داده بود اون رو حق یافتیم، یعنی خدا به وعدش وفا کرد و همونی که گفته بود همون محقق شد. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ آیا شما هم اون چیزی که پروردگارتون وعده داده بود یافتید؟ حق یافتید؟ خب دوزخیان در دوزخن، اینا در بهشتن. پاسخ دوزخیان اینه، قالون هم اونا اقرار میکنن آری، یعنی خدا گفته بود که اگر کسی مسیر اشتباه رو بره به عذاب الهی دچار میشه و ما الان در عذابی. بله اینو درک میکنیم. اینجاست که اقرار اونها منجر میشه به ندایی که فاذن مؤذن بینهم. یک نفر بین اونها آواز دهنده صدا میزنه که لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر قوم ظالم باد، قوم ظالم از رحمت خدا دوره. این تعبیر ظالم چه کسانی هستن؟ ظلم یعنی چی؟ اون کسانی که از راه خدا ممانعت میکنن، الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، اون کسانی که راه خدا رو کج و معوج نشون میدن، یعنی انحراف ایجاد میکنن، و هم بالآخرت کافر.